خارج اصول حضرت استاد سید محمد جواد شبیری، یک شنبه 31 فروردین 1399.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنا على أعدائهم أجمعين، ونلعنا إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم. إن بودكم یک روایتی مورد بحث بود، بحث سندی این روایت رو مطرح میکردیم. این روایت درش حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام واقع شده بود. در مورد اینکه این روایت صحیح هست صحیح صحبت میکردیم. حسین بن سعید عن حماد حلبی قال فعلت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل جعل الله عليه شكرا ان يهرم الكوفه. مرحوم صاحب منتقا این روایت اشکالاتی در مورد این روایت مطرح فرموده بودند. فرموده بودند مراد الحماد در این سند اگر ابن عثمان باشه، همچنان که روایت خلبی این مطلب رو مشعر به این مطلب هست، حسین بن سعید به غیر واسطه از او قطعا روایت نمی کنه. واسطه بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان هم به نحوی متعین نیست که مشکل رو حل کنه. اگر از مراد حماد بن عیسی باشه، حماد بن عیسی از عبیدالله بن حلبی که مطلقات حلبی به اون طرف هست نقل نمی کنه. از محمد حلبی هم که گاهی اوقات از حلبی اون اراده میشه هم نقل نمی کنه. بله از عمران حلبی هم مراد بن عیسی نقل میکنه، ولی بعیده که مراد حلبی علی وجه الاطلاق عمران حلبی باشه. ایشون میگه البته این مطلب بنابر نقل استفساره، ولی بنابر نقل تهذیب به جای الحلبی علی داره و در مورد علی این احتمال جدی هست که مراد علی علی ابن ابی حمزه باشه و حمادش هم حماد ابن عیسی باشه. روایت حماد ابن عیسی علی ابن علی ابن ابی حمزه معروف هست و متکرر هست و حدیث از طریق صفان علی ابن ابی حمزه هم این روایت نقل شده و تصحیف علی به حلبی تصحیف قریبی هست، خصوصا در جایی که قبلش حماد واقع شده باشه. خب این چکیده فرمایشیشون. بعد به هر حال میگن که احتمال تحریف در سند به نحوی هست، احتمال مشکل دار بودن سند در حدی هست که سند معلل حساب میشه به اصطلاح فنی و مشکل هست به توانیم روایت رو ما ببریم. این عرض کنم عبارت منصاب منتقا. مرحوم خواجوی در فواید رجالیه ایشون میفهمد که مراد به حماد اینجا اگر ابن عیسی باشه، روایت ابن سعید ازش معروف هست، دوتا در دو جا حسین بن سعید از حماد ابن عیسی روایت کرده و این بله این روایتش کم قلیل هست و این مجرد کم بودن باعث نمیشه که ما بگیم که خبری که هم همه متفق هستند کما کسانی که روایات رو تصحیح میکنن و تفریح کردن رو روایت صحیح نیست. این به جهت این است که به اصطلاح استقرار اون کسی که مطمئن میخواد بگه حتما اینجا باید واسطه وجود داشته باشه، این معنیش اینه که تتبعش ناقص بوده، استقرارش ناقص بوده و نمیتونیم ما بگیم این در این دو مورد هر دو جام در این در هر سه مورد واسطه ثابت شده. ایشون میفهمد که این مطلب. خب عرض کنم خدمت شما، من عرض کردم حالا قبل از اینکه ادامه کلام مرحوم خواجوی رو بخونم بحث دیروز رو ادامه بدم، در بحث دیروز عرض کردم مرحوم صاحب منتقا به اینکه حسین بن سعید حماد بن عثمان روایت داره توجه کرده در هر غیر از این روایت که اینجا بحثش هست، دو تا روایت دیگه رو هم که مرحوم خواجوی اشاره میکنه ایشون در منتقا بودن و در مورد هر دوشون بحث دارن. یه مقداری بحثای ایشون تا حدودی تفاوت فی‌الجمله بینشون هست، ولی اون چیزی که بیشتر روش تکیه داره در هر سه بحث در هر سه حدیث یکیه. ایشون در واقع میخوام بگن که روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان نه اینکه ممتنه، ولی احتمال فقه درش خیلی احتمال زیادی هست. خب مورد اولش اولش همین روایتی بود که دیروز عرض کردم، روایتی که در مورد حسین بن سعید از عن حماد بن عثمان عن ادیم بن الحر. این روایت دقیقا مضمون مشابه این روایت در منطقه الجمان در مورد این بحث کرده، در منطقه جلد یک صفحه 175 در مورد صحبت کرده، فرموده که معهود متکرر اینه که حسین بن سعید از حماد بن ایسا با واسطه نقل میکنه، واسطه از این یک و غالبا یکون الواسطه ابن ابی عمیر، ولی که عرض کنم خدمت شما گاهی وقت هم به قلت من و دورن خبر بیواسطه حسین و سید حماد بن عثمان نقل کرده، اینکه اینا هم دیگر ملاقات کردن احتمالش ممتنه نیست، ولی احتمال ثبوت واسطه قوی تر هست به جهت اینکه تعلیق این در این سند رخ داده باشه. خب این تعلیق رو که ایشون مطرح می‌فرمایند در مورد روایت دومی که مرحوم منتقا ذکر کردن، این تعلیق رو میگه لازمه تعلیق اینه که واسطه بین حسین و سید و حماد بن عثمان یک شخص معروفی باشه و واسطه بین این دوتا در اکثر موارد در غالب موارد ابن ابی عمیر یا فضاله یا صفان هست، ابن ابی عمیر یا فضاله یا صفان، و این سه نفر هر سهشون سبه هستن و بنابراین از جهت واسطه بودن مشکلی در روایت ایشون میفرماید وجود نداره. خوب عرض کنم خدمت شما این تیکه تیکه ای هست که مرحوم صاحب منتقا این یک سر روایت رو قائل به ثقه شدن، ولی میگن ساقطش یک نفری هست که متکرر هست، توسطش بین حسین را سعید و حماد ابن عثمان، و همین تکرر باعث میشه که روایت رو تصحیح کنیم. عرض کردم ما برای اینکه بفهمیم که آیا واقعا روایت سخت داره یا سخت نداره، یک بحث کلی شناخت طبقه حسین بن سعید، شناخت طبقه حماد بن عثمان خیلی مهمه، و شناخت خصوصیات موردی هم مهم هست. در اون روایت اول که مرحوم خواجوی اشاره کرده، روایتی از در مورد وجوب غسل بر زن که علیها غسلان هست، دقیقا روایت دیگری ما در مورد به همین مضمون در همین موضوع وارد شده، در همین مضمون در همین موضوع روایت دیگری وارد شده که که در خبر مورد بحث ما باید سقط رخ داده باشه. اون روایتی هست که حسین بن سعید از فضاله ام حماد بن عثمان اون رو نقل میکنه، تحذیر جلد یک صفحه 121 رقم 321، که ال حسین ان فضاله ان حماد بن عثمان. این که دقیقا در موضوعی که سؤال از وجوب غسل بر زن هست، روایت حسین بن سعید از فضاله از حماد بن عثمان واقع باشه، در حالی که در همین موضوع هم روایت حسین از حماد بن عثمان مستقیم واقع باشه، خود این احتمال بعیدیه. این احتمالی که اینها در کتاب حسین بن سعید روایت حماد بن عثمان، حسین بن سعید از حماد بن عثمان، روایتی که حسین بن سعید نقل میکنه از حماد بن عثمان ان ادیم ابن حر، بعد از روایتی بوده که از فضاله از حماد بن عثمان نقل کرده ان عمر بن یزید، این احتمالش خیلی جدی هست. این که تعلیق رخ داده و شیخ طوسی متوجه تعلیق نشده احتمال جدی هست. و این چکیده عرض ما در جلسه قبل. حالا من یه مقدار میخوام اینجا بحث رو یه مقداری مفصل تر بحث رو عرض کنم. مرحوم خواجوی بعد از عبارتی که اشاره کردم بهش، ایشون داره صفحه من فواید رجالی صفحه 52 بود، و به جمله ابراهیم ابن هاشم القمی و حسین ابن سعید الاهوازی کلاهما فی طبقه واحده و اصلهما من الکوفه و هما من اصحاب رضا علیه السلام، کما ان حماد ابن عثمان ایضا من اصحاب علیه السلام و هو ایضا کوفیون، فاللغا ممکن محتمل، فإذا وجدت روايتهما عن من دون واسطة حملت على ظاهرها المفيد للاتصال واللقاء از الارسال علی خلاف الظاهر فالغول بانهم لم یلغه قیاه لم یلغه فالغول بانهم لم یلغیاه باید باشه لم یلغیاه من غیب لیلن علیهن ولا شاهد و روایت هما انهو مذکورتون فی ادده طرقن این واقع حالیه است و روایت هما انهو مذکورتون فی ادده طرقن غیر واسطه من مالا یقبل الاهل آیه صادق النقل این در حالی که این من مالا یقبل الاهل آیه صادق النقل خبر فلاقوله اون روایت هما انهو مذکورتون فی ادده طرقن غیر واسطه تن حالا جمله معترضه تعبیر بکنید واقع شما با حالیه میگیرید اون به ملا یقبل و الاغبل های صده و نقل خبرش هست. خب عرض کنم بعد وارد یک عبارتی و قال شیخ البهائی فی مشرق شمسین بعد ان روان احمد ابن ادریس ان احمد ابن محمد الاحوازی ان ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما توزعت و فنفد الماء فدعوت الجاریه فعقدت علیه بالماء فیجف وضوی قال اید قد يتوقف في رواية حسين بن سعيد عن معاوية بن عمار بلا واسطتين فيظن أنها ساقطة وأن الحديث ليس من نفسها والحق أن رواية عنه بلا واسطتين ممكنة من حيث ملاحظة التوقف فإن موت معاوية بن عمار في قريب من أواخر زمان القادم عليه السلام فملاقات الحسين بن سعيد له غير بعيدة فإنه قد يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام. اقول اذا كانت روایتو ان به غیر واسطه تن ممکنه و ملاقاتو له غیر و بعیده تن و هو قد مات سنت خمس و سبین و مئه قبل وفات الکاظم علیه السلام به ست او ثمان سنین فروایتو به غیر واسطه تن حماد ابن عثمان و ملاقاتو له اولا بالامکان لانه مات سنه تسعین و مئه و اواخر زمانهی اقرب الى اوائل زمان الاحوازی من اواخر زمان معاویه خمس عشر سنه و کلاله کل کلام فی ابراهیم ابن هاشم لانهو یعاصر الاحوازی و اشاره کنی صحابت رضا علیه السلام و روایان اصحاب صادق علیه السلام. خب این عبارتی که ایشون اینجا دارن ببینید ما در واقع برای این که ببینیم واقعا مرحوم صاحب منتقا یک بحث در بحث موسیم نقاسم مطرح فرمودن. ایشون موسیم نقاسم رو میگن در روایت های موسیم نقاسم سقط زیاد رخ داده، به خاطر همین بنا بر سندهای سابقه که به جهت بنا بر سندهای سابق آغاز سند و کسی که واسطه بین مؤلف و شخص دیگری هست هست میشه، گاهی وقت این مطلب توجه بهش نمیشه، این منشأ میشه که در کتب متأخر سقط رخ بده. ایشون میفهمند که در کتاب هجر موسی بن قاسم مطلب خیلی اتفاق افتاده و در کتاب منتقل الجوان مفصل مواردی رو متعرض این مطلب شده و وارد این بحث شده. من به نظر من کلیت کلام صاحب منتقا که یکی از احتمالات تحریف، احتمالات جدی تحریف همین هست که به تعلیق توجه نمی نشده، کاملا احتمال درستی هست. مواردی که مرحوم شیخ طوسی از کافی عقص کرده و توجه به تعلیق نکرده شاهد روشنی بر این ادعایی شونه، ولی اینکه موارد تطبیقی که ایشون به این قاعده تطبیق کردن آیه فعیت فعینیه نیازمنده اینه که ما طبقه راویان رو بشناسیم و خصوصیات موردی رو مد نظر قرار بدهیم. ایشون در همین تناسب به این تناسب من در مورد موسی بن قاسم شروع کردم یک بحث کردن، یه رساله مفصلی نوشتم تمام روایت های موسی بن قاسم رو بررسی کردن و طبقه بندی کردن. و ما در واقع برای این که بتوانیم طبقه موسی بن قاسم رو مثلا به دست بیاریم، باید دقیقا روایت های اون رو بشناسیم، یه مقدار طبقهش رو دقیق تر بدونیم. مجرد این که فرض کنید این که ایشون مرحوم خواجوی میفرماید ابراهیم ابن هاشم و حسین ابن سعید در یک طبقه هستن چون هر دو از اصحاب امام رضا علیه السلام هستن، این کلام دقیق نیست. ما باید برای اینکه بتوانیم دقیق تر ببینید، اگه دو نفری که هر دو از اصحاب امام رضا علیه السلام باشن، میتوانه 20 سال بینشون فاصله باشه. فرض کنه یک کسی امام رضا علیه السلام از سال 183 تا 202 یا 203 امامتشون بوده، 20 سال فاصله است. این 20 سال فاصله باعث میشه که حسابی طبقات افراد شناور و متفاوت باشه، برای اینکه این مقدار دقیق تر ما بشناسیم ببینیم که واقعا طبقه این راوی چه شکلیه. باید یه مقداری تمام سندهای یک راوی رو بررسی جدی بکنیم. آیا این یه نکته کلی. نکته دیگه این که در مورد هر تک تک موارد خصوصیات موردی باید بررسی بشه. اگر ما احتمال مثلا تعلیقی میدیم، تعلیق باید اون روایتی که به حال تعلیق که میگم یا به اصطلاح صاحب معالم بنای بر اسناد سابقه، اگر این رو ما مطرح میخواییم بکنیم، این رو باید ببینیم آیا واقعا روایت هایی که میخوره این روایت بر اونها معلق باشه، اون روایت ها رو ما میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم. اگر بتوانیم اون روایت رو پیدا کنیم، خیلی بحثی در مورد همین حسین و سعید درس کردم. حسین و سعید حماد بن عثمان اینه که دقیقا در مورد روایت اولش به خصوص که صاحب منتقا این دوتا روایتی که آورده، روایت اولش روایتی هست که در مورد وجوب غسل بر زن هست، علیها غسلون توش واقع شده. این همین عبارت و این سوال در مورد وجوب غسل بر زن در روایت دیگه‌ای حسین بن سعید عن فضاله عن حماد بن عثمان نقل کرده و خود این خیلی مهمه که این احتمال وجود داره یا احتمال وجود نداره. خب در مورد حسین و سعید از معاویه ابن عمار هم اینها هم بحث های موردی باید صورت بگیره، هم بحث کلی که واقعا این که حسین و سعید میتواند از معاویه ابن عمار رو باید کنه یا رو باید نکنه. عرض کردم این که ما ایشون میگه اصل تعبیر اصلم نمی کنه، ایشون تعبیر میگه که ارسال علا خلاف ظاهر هست، ارسال علا خلاف ظاهر هست. صاحب منتقا بحثشون این هست، بحث ظهور عدم ظهور نیست، بحث در این هست که یک سری عوامل تحریف وجود داره و اگر در یک جایی این عوامل تحریف جدی باشه، ما نمیتوانیم اصالت صحه در نسخه رو جاری کنیم. ایشون حرفش این هست و کلیت این حرف کاملا با حرف درستی هست. این احتمال این که مثلا یک امر خیلی نادر غیر مترقبه اتفاق افتاده باشه، این احتمال در حدی نیست که اغلا با وجود چنین این احتمال رو کافی بدونن بر اصالت صحه در نسخه خطی. روایت حسین مفید هم معاویه بن عمار هم دقیقا ولو فرم مرحوم شیخ بهایی و مطلب رو فرمودن نه حسین مفید اگه کسی مراجعه کنه به روایت های حسین مفید ببینه حسین مفید اواخر زمان امام کاظم علیه السلام رو درک نکرده، هیچ تو بحثای مربوط به بحثای جدی مربوط به واقفه و اینها صحبتی حسین سعید نیست، هیچ از عرض کنم خدمت شما کسانی که تا اون زمانها زنده بودن حسین سعید روایت حسین سعید فقط اون روایت های متکررش رو که ما میبینیم ولو از اصحاب صادق روایتی داره، ولی یه روایتی که از اصحاب صادق داره از کسایی مثل حماد ابن عیسی و امثال این هاست که معمر بودن، ولی از غیر معمر بودن یه تک و توک روایتی شاید داشته باشه و این روایت های تک و توک رو ما حکم صحت کردنش خیلی حکم روشنی نیست. عرض کنم خدمت شما روایت حسین ابن سعید ان معاویه ابن عمار که مرحوم شیخ بهایی اشاره فرمودن بهشون، این روایت تنها در دو جا، روایت بیواسطه حسین ابن سعید معاویه ابن عمار تنها در دو مورد دیده شده، یکی در تهذیب جلد یک صفحه 87 رقم 230 خاز الاسنان حسین سعید ان معاویه ابن عمار، همین همون روایتی است که مرحوم صاحب مرحوم شیخ بهایی بهش اشاره میکنن. روایت دیگه حسین سعید از معاویه ابن عمار روایتی هست که در تهذیب جلد 6 صفحه 14 رقم 30 وارد شده، حسین بن سعید ان معاویه بن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام. نکته ای که اینجا جالب توجه هست اون اینه که حسین بن سعید از معاویه ابن عمار غالبا با واسطه یک عده نقل میکنه که بیش از همه فضالت ابن عیبین. من حالا با بستن استبصار و وسائل تو برنامه درایتون نور دنبال کردم 78 مورد با فاضله فضالت ابن ایوب هست، 36 مورد با فاضله حماد ابن عیسی هست، 19 مورد با واسطه صفوان ابن یحیی هست، 14 مورد با واسطه محمد ابن ابی عمیر هست، ابن ابی عمیر هست، بقیهش دیگه موارد کمی هست، حالا اون موارد کمش کار ندارم. دو مورد هم همین بیواسطه هست. این دو موردی که بیواسطه هست دقیقا در هر دو موردش قبل یا بعد او روایت حسین ابن سعید از یکی از این واسطه های متکرر واقع شده. اون روایت اول، روایت اول قبلش روایت حسین و سعید ان فضالت ابن ایوب واقع شده که دقیقا هم اذا توزعت بعد بزرگ فرادت لکه حاجتون حتی یبت بزرگ در مورد فعل بزرگ، در مورد جایی هست که قسمتی از وضوع که هست اون اعضا خشک بشه، دقیقا در همون موضوع واحد روایت حسین بن سعید از فضل نقل شده. این روایت اول. روایت دومی هم که هست حسین بن سعید عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ابن ابی عفور کم اصلی فقال صل ثمان رکعات عند زوال الشمس و رسول الله صلی الله علیه و آله قال الصلاة فی مسجدی که الف فی غیره الا المسجد الحرام فان الصلاة فی المسجد الحرام تعدل الف صلاة فی مسجدی. روایت بعدی و انها ان حماد ان معاویه بن وهب و نبی عبدالله علیه السلام که ظاهرا حماد بن عیسی باید باشه. نبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله الصلاة فی مسجدی تعدل الف صلاة فی غیره الا المسجد الحرام فانه افضل من. و ان روایت باز روایت بعدی و انها ان صفان ان اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت باز هم در مورد همین صلاة در مسجد پیغمبر هست. روایت بعدی و انها ان صفان و فضاله و ابن ابی عمر عن جمیل بن دراج قال سعد بن عبدالله علیه السلام عن مسجد رسول الله کم تعدل الصلاة فی. فقال باز همین مضمون روایت رو وارد شده. اینکه دقیقاً روایت حسین و سعید از معاویه بن عمار هیچ جایی نقل نشده باشه مگر در جایی که در کنار روایت حسین و سعید از معاویه بن عمار روایت حسین و سعید از کسی که معمولا واسطه بین اینها واقع میشه واقع این چهار نفری که عرض کردم فضاله صفان حماد بن عیسی بن ابی عمیر این چهار نفر دقیقاً تو این روایت دوم این روایت بعدی واقع هستن. تو روایت اولی هم فضاله که بیشتر این واسط توسط بین حسین و سعید و معاویه بن عمار برای او هست اون هم در روایت قبلیش واقع شده. خودش این احتمال اینکه اینا تصادفی باشه این احتمال رو مستبعد میکنه. این علال قاعده باید بگیم همون احتمال تعلیقی هست که در اینجاها اتفاق افتاده و منشأ سقط شده. نکته جالب اینجا در مورد روایت دوم این هست که روایت دوم رو که در مورد نماز در مسجد رسول الله هست این روایت رو مرحوم ابن قولبه در کامل الزیارات نقل کرده. کامل الزیارات باب چهارم روایت چهارم با اسناد خودش از ابراهیم ابن مهدیان اخی علی ابن علی ابن مهدیان اهل حسن یا حسین ابن سعید که با تفل ابن سعید درست تر باشه ان صفان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و فضالت ابن ایوب جمیعا ان معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام لابن یعفور اکثر من الصلات فی مسجد رسول الله اکثر من الصلات فی مسجد رسول الله که همین صفان حسین ابن سعید و حسن ابن سعید دو تا راوی هستن که خیلی با هم دیگه در اکثر مشایخ مشترک هستن. اینجا حسن ابن سعید از به توسط صفان و ابن ابی عمیر و فضاله از معاویه ابن عمار نقل کرده که همین صفان ابن ابی عمیر فضالهی بودن که تو روایت های نزدیک روایت معاویه ابن عمار ما هم اینها اول سند واقع شده بودند که قال ابن ابی عمیر ابو عبدالله علیه السلام لابن ابی یعفور. یه روایت دیگه یه هم هست که این احتمالش جدی هست که عرض کنم خدمت شما باز هم حسن ابن سعید ان صفان تو کامل زیارات باب 6 حدیث 3 حدیث 3 به همون اسناد از ان ابراهیم ابن مهزیار ان اخیه علی ان الحسن ابن سعید ان صفان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و فضاله جمیعا ان معاویه ابن عمار قال قال ابن الله علیه السلام لابن ابی یعفور ولا تدعن ان تأتی المشاهد کل این تعبیر ولا تدعن این پیداست که این قطعه از یک روایت هست ولا تدعن ان تأتی المشاهد کلها و مسجد قبا فانه مفتول. این اماکن مقدسی در مدینه رو که یادگاری از حضور پیغمبر یا خود پیغمبر در اونها حاضر شده و یک قصه در مورد پیغمبر هست رو نقل میکنه. ظاهراً باید این روایت با روایت فضل صلات در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله قطعاتی از یک روایت مفصل باشن که امام صادق علیه السلام به ابن ابی یعفور این مطلب رو فرمودن. عرض کنم خدمت شما اینها خودش وقتی ما یکی از نشانه های صحت روش صاحب منتقا این هست که ما وقتی روایت معاویه ابن حسین بن سعید از معاویه ابن عمار رو میبینیم و میگیم علل قاعده باید اینجا یک واسطه ای سخت شده باشه، فضاله ابن ابی عمر، صفان، حماد ابن فمسال، اینها باید یکی از اینها یا گروهی از اینها سخت شده باشه. وقتی مراجعه میکنیم در متعارف موارد میبینیم این روایت یا نزدیک به این روایت به توسط همین راویا نقل شده. این که ما توان پیشبینی یک مطلب رو پیدا میکنیم، خود این توان پیشبینی نشانگر صحت این روشی هست که ما دنبال میکنیم. و این ما برای شناخت اینکه تحریف رخ داده و تحریف رخ نداده باید اولا از یک طرف شناخت کلی نسبت به باید های حسین و سعید پیدا کنیم که خب الان یک بحث مفصلیه که کلیتا حسین و سعید معمولا به چه شکل روایت میکنه. من در مورد مصعب قاسم عرض کردم، تمام روایتش رو زیر کردم برای اینکه ببینم واقعا این کلامی که صاحب منتقا میگه مطلب درستی هست یا درست نیست. البته به نظر من در اون حدی که ایشون میفرماید که در مواد زیادی سقط رخ داده، در اون حد گستردگی قابل اثبات نبود. به نظرم طبقه مصعب قاسم طبقه هست که یه سری مواردی رو که ایشون قائل به سقط شدن اونها رو پوشش میداد. احتمال اینکه مصعب قاسم اواخر زمان امام کاظم علیه السلام رو درک کرده باشه یا اوایل زمان امام رضا علیه السلام رو درک کرده باشه جدی هست و اینی که بسیاری از مواردی که ایشون قائل به سقط شده رو ما نتونستیم با شما موافقت کنیم، ولی کلیتا ما باید کل روایت های یک راوی رو بررسی کنیم تا یک طبقه چیزش رو در نظر بگیریم. ما تک روایت هایی که تک و توک هست اینها نمیتوانن تعیین کننده طبقه یک راوی باشن، به خصوص در جایی که همراه این روایت ها یک قرائنی زمینه این روایت ها هست که احتمال وقوع تحریف در این روایت ها رو تقویت میکنه و احتمالش رو بالا میبره. بنابراین برادر میرسه روایت حسین بن سعید از معاویه بن عمار روایتی هست که نمیتونیم اون رو تصحیح کنیم. اما تو روایت ما نحن فیه هم خیلی مشکل هست که ما بخواییم روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان رو تصحیح کنیم. احتمال وقوع تحریف در روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان هم احتمال جدی هست. ولی عمده مطلب یه نکته دیگری هست که صاحب منتقا اشاره میکنه، اون این هست که اصلا این که این حماد در این روایت حماد ابن عثمان بودنش اون خیلی روشن نیست، چون ایشون میگه نسخ تحریب متفقتون که به جای حلبی علی اینجا به کار رفته، به جای حلبی الحسین و سعید ان حماد ان علی. البته ایشون میفهمن نسخ تهذیب متفق است، نسخی که در اختیار ایشون بوده به جای الحلبی علی تعبیر کرده بوده، حالا ببینیم اینجا کدوم یکی از این دو نسخه رو ما باید نسخه صحیح‌تری بگیریم. به نظر میرسه که اولا ابتداعاً حالا اینجا مرحوم خواجوی بحث کرده، من به بحث مرحوم خواجوی فعلا کاری ندارم، فردا انشالله در مورد بحث مرحوم خواجوی بحث میکنم، ولی نکته ای که میخوام عرض بکنم دو نکته اینجا هست. این نکته که در فرمایش خود صاحب منتقا رو یه مقدار توضیح بدم، مرحوم صاحب منتقا میفرمایند که پیداست که یکی از علی و حلبی محرف هستند. علی و حلبی، ببینیم ما باید بگیم حلبی تبدیل شده به علی یا علی تبدیل شده به حلبی. از جهت نگارش علی و حلبی خیلی شبیه هم نوشته میشن، کسی خطهای قدیمی رو نگاه کنه میبینه حلبی خیلی شبیه علی نوشته میشه، حلبی خیلی وقتا الفش درست نوشته نمیشده، یه مقدار حلبی رو نحوی چرخش حروفش رو دقت کنید خیلی شبیه علی نوشته میشه. خب صاحب منتقا میفرمایند که کسی که کلمه حماد رو میبینه انتظار داره بعد از حماد حلبی ذکر بشه. ایشون بنابراین خودش معیل اینه که حلبی به علی تبدیل بشه. نکته دیگه ای که به طور کلی علی به حلبی تبدیل بشه، معذرت میخوام، علی به حلبی تبدیل بشه، علی و حلبی خیلی شبیه هم هستن، به خصوص بعد کسی که حماد رو میبینه چون انتظار داره بعد از او الحلبی ببینه، عبارت رو ناخواسته اصلا حلبی میخوانن، اصلا عبارت رو حلبی میخواند و علی رو تبدیل به حلبی میکنه. ما عرض کنم خدمت شما یک قاعده کلی در باب تحریفات ذکر میکردیم که مهمترین قاعده در باب تحریفات هست، اون تبدیل نامعنوس به معنوس هست. اینجا حماد علی یک سند نامعنوسی هست، هم علی رو به این صورت بدون مشخصه اضافه در ذکر کردن نامعنوس هست، هم حماد علی این مقدار خیلی نامعنوسه به خلاف حماد الحلبی. خود همین اقتضا میکنه که ما بگیم از حماد علی بوده به حماد الحلبی تبدیل شده، یعنی به طور طبیعی تبدیل حماد ان علی به حماد الحلبی کاملا طبیعیه، به خلاف برعکس که حلبی رو اینجا به علی تبدیل بشه خیلی معنوس نیست. عرض کنم خدمت شما بس بنابراین یه ما باشیم و خود این سند باید بگیم اینجا علی صحیح هست و الحلبی محرف هست. صاحب منتقا یک اضافه داره که این اضافه حالا مورد بحث قرار گرفته در کلام مرحوم خواجوی، اون این میگه همین روایت رو علی ابن ابی حمزه هم نقل کرده و ایشون میخواد علی رو در این روایت علی ابن ابی حمزه بداند و معیده و مطلب رو هم قرار داده است. حالا ادامه این بحث در جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.